أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در ذیل مسئله قبل بود در موردی که بعضی از مهرش حال باشه و بعضیش مؤجل فرمودن لیس له الامتناع فی ما کان کله او بعضه مؤجلا و قد اخذت بعضه الحال. خب اصل مسئله برای اینکه هر مقدار اونی که مؤجل موجب امتناع نیست، مؤجل با همزه، اونی که حال قابل امتناعه، حالا اگر بعضیش مؤجلون و بعضی حال، فلکلن حکم خودش. اما بالمناسبه مطرح شد این فرق که حالا اگر یه مقدارش حال بود یه مقدارش مؤجل بود ولیس له الامتناع بالنسبه به او، در این حال در این مدت به هر دلیل و علتی دخول و زفاف واقع نشد، آیا حالایی که حال شد اون قسمت دوم یجوز له الامتناع ام لا؟ مرحوم صاحب جاهر فرمود نه، لیس لم یکن له الامتناع وفاقا لما عن الاکثر، برای اینکه اول ازدواج استقر علیه وجوب التسلیم، وجوب تمکین، مثلا قبل از اینکه اون زمان اون دینش برسد، وقتی این چور شد فیستصحب، قابل استصحابه. علاوه بر این در چنین عقدی از اول قرارشون که انبر این شد عقدا و تراز یا بر این که تمکین متوقف بر اون مقدار مهر نباشد، ان لا یقف تسلیم و احد الاوزین الا تسلم الاخر، فبناء المعاوضته این ازن بر اینه که حق امتناعی نداشته باشه. بعد اشاره فرمودن که بعضیا گفتن نه، حالا که این شد حال هنوزم دخول واقع نشده یجوز له الامتناع، بل ربما حکی عن اطلاق نهایه. چرا؟ برای که الان فرض اینه اون مقدار مهر دومش هم حال شده، پس این مساوی است با این که از اول مهرش حال باشه. این یک. علاوه بر این اصل در معاوضه اینی که بدون تسلم تسلیم نکنه، خرج از او اونجایی که مانع باشه، مانعش زمانه، وقتی نسیه فروخت ناچار الان تحویل بده تا بعد پولش رو بگیره، اون وقتی که زمان مانع بشه. اما حالا که دیگه این زمان مانع نیست، فیرجع الى اون اصل که میتونه امتناع کنه از تسلیم.
توافق کرده بودن در قسمت دوم مانع نیست.
بله؟
در قسمت دوم اول توافق کرده بودن
که چی؟ نه اول هر کلام کجای اینو داریم اونو؟
یه حال داشت دیگه آیه
حال. بله، اونی که حال بود که حالا یا وصول کرد یا نه، حالش هیچ، به اصطلاح اونی که نسبت به اونی که مؤجل بود کجا داشت؟ دلیلش اصل المعاوضه، اقتضای معاوضه اینه. حالا توضیح در جواهر به این حرف اشکال کرده که اصل استحقاق و تسلم به تسلیم. اولش اینه که اول تسلیم کنه و بعد بگیره او رو، یعنی اول باید تمکین کنه و بعد مهرشو بگیره. و استحقاق و کل من هما علی الاخر التسلیم، هر کدوم حق تسلیم دارن، هیچ کدوم حق امتناعی ندارن. اصل اولیه اینه و معامله هم اقتضا میکنه عدم الامتناع را. این وجوهی که نفیان و اثباتن گفته شده. حالا اگر ما بیاییم خواسته باشیم اینجا رو تشبیه کنیم به معاوضات که لابلای کلام مکرر گذشت، اگر کسی جنسی را نسیه فروخت، خب وقتی نسیه شد در باب معاوضات شیخ در مکاسب اینو الان باید تحویل بده، ولی پولشو نگرفته، شرطش اینه که پولشو بعد از یه مدتی بگیره، لاش کالفی. اما حالا اگر خریدار همون جنسی را که نسیه خرید نیامد ببره تا وقتی که زمان نسیه شد، اونجا آقایون میگن الان میتونه نگهداری کنه تا پولش رو بگیره. مقتضای معاوضات اگر بگیم در اونجا این طوره، حبس میتونه بکنه متاع را تا وقتی ثمنش رو بگیره. اگر بخوایم به اونجا تشبیه کنیم، ما نحروفی هم باید بگی پس میتونه امتناع کنه. این بر فرض این که دلیلمون در این بحث تشبیه به معاوضات باشه. اگر گفتیم نه اجماع یا روایت سماعه، اگر اینم باشه باز همین نتیجه رو میده. برای اینکه موضوع چه در اجماع و چه در روایت در هر دو جا کاری هی به نقد و نسیه نداره، موضوع این است که اگر دخول نشده یجوز له الحل امتناع. روایت هم خوندیم، هم روایت هم اجماع موضوعش عدم دخوله. تا وقتی که دخول نشده یجوز لحل امتناع. پس مقتضای این دو دلیلم اینه و فرضم فعلا اینه، ولو یه مقداری گذشت که در اون وقت اگر میخواست دخول کنه مشکل نداشت، براش واجب بود تمکین، ولی نشد. الان وقتش رسیده، قسطش رسیده و روایت هم صدق میکنه که دخول نکرده. زنیست که لم یدخل بها، پس مقتضای همه وجوه ثلاثه اینه که در این صورت هم قابل امتناع باشه و بتونه امتناع کنه، همین طوری که بعضی در این مورد فرمودن و من جمله اطلاق کلام شیخ در نهایه. این مسئله هم تمام. روایت سماعه نه اجازه بدید عرض کردیم در بحث قبل. مورد سوال نه، اونو نمیشه مورد سوال، کاری نداریم. ولی اونی که هست ملاکی که درش مترتب شده، یادآوری کنیم روایت سماعه رو. سألتو ان رجل تزوج جاریتا او تمتع بها ثم جعلته من صداقها في هل ايجوز ان يدخل بها قبل ان يؤتيها شيئا؟ قال نعم، اذا جعلته في هل فقد قبضته عن. مفهوم استدلال به این مفهومش بود، ولی این مثبتش که مورد استدلال نبود. مفهومش این بود که این که تعلیل میکنه جواز دخول را به انها و هبت و مهرها و این که در حکم قبض است دلیل بر این که اگر قبض نکرده باشه نه نمیتونه یدخل بها. حالا یدخل بها اون اشکال به جای خود، پس بگیم نمیتونه امتناع کنه، یجب علیه که تمکین. به چه تعبیر؟ به تعبیر این که قبض نکرده. هر جا قبض نکرده یجوز له عدم، یجوز له الامتناع. اجازه بدید تو حرف بعضی دیگه وعطی نکنید، ولی همه صحبت از همین حرف هست. پس بنابراین ملاک در اینجا این میشه، ملاک در این حکم که قبض نکرده باشه. خب البته موضوع جا هم اونجایی که دخول نشده و فرض تخصیصش به اون ادله، اینجا هم حاصله، چکارش کنی؟ حالا شما بفرمایید. ببین شما اولا وقتی حالا میفرمایید حرفتون از حرف دیگران جدا میکنید، خودتون مستقل با آقایی خودتون فرمایشتون میفرمایید.
بله. چون اینجا داره میگه که این مرد قبل از اینکه مهر رو بده، نه درست نیست که باید مهر رو بده بعد اصرار.
بله.
اما نسبت به زوجه که آیا به اصرار قبل از اینکه تحویل بگیره مهر، آیا حق امتناع داره یا نه؟ ساکت
هیچ. الله اکبر. چقدر خوب متوجه شدی آقای سبحانی. ها؟
بالاخره
این چه کار از اون طرف داره دیگه، اما از این طرف که آیا زنم حق امتناع
داره
یا نداره، روای ساکته. من احاله کنم به کدومی که از آقایون؟ آقای محمدیان جواب
شد. آقای محمد
این اشکالی بود که در اصل استدلال به این روایت بود، گفته شد و گفتیم بله این اشکال وارد، ولی الان که داریم تقریب میکنیم روی فرض به این که به این روایت استدلال شده باشه، یه جمله هم اضافه کرده وقتی داشتم میگفتم که میگه او وارد نشه، معناش اینه که اینم میتونه امتناع کنه. اینو آوردیم تو کلام. میدونم خیلی خوب، اون یه مطلب دیگری است، اما گفتیم رو فرض داریم هی روی اقبال و احتمالات مختلف، روی معاوضه اون چنان، روی اجماع این چنین، روی استدلال به این روایت استدلال، قبول استدلال به این روایت بازم این اشکال. ها؟ خب نشد. اگر اینجور باشه شیخ در رسائل باید دو سلسشو حذف کنه. ها؟
نه
بر اونا اگر اون این اشکال که میگید که قبلا هم گفتیم شد، اصلا از این بحث خارجون تمام، ولی رو فرض این که نه، داریم میگیم علا فرض تسلم دلالت ها،
تسلم رو متوجه نمیشه. تسلم بر فرض تسلم استدلال ما
میخواهم بگیم که این دیگه همون به اصطلاح کار آقای محمدیانه که باید تکمیل کنه.
حضرت استاد در روایت رفاعه صحبت سر این بود که چیزی رو زن دریافت نکرده، ولی محفوظ مسئله ما اینه که یه قسمتی از مهر حال بوده و این نقص کرده.
بله.
با این حال شامل میشه ازش استفاده کرد.
بله. الان نسبت به این مبلغ باقی مانده قبض نکرده، تعلیلم شد، استدلال به تعلیل روایت که قبضت هو اینجا لم یقبض هو، حالا قبضت هو کلش باشه ولم یقبزه بعضه، هیچی نباشه نه، ولی اگر قبضت بعضه ولم یقبز بعضه، اینم لم یقبزه قبضت هو نیست، یعنی کل مهر رو قبض نکرده.
داره که ایت روز و انگیت خلده ها قردن یوتی ها شیعه.
بله بله، نه اینجا یوتی ها شیعه اون قسمت اولش را، ولی بالاخره باقی مونده که این باقی مونده رو لم یقبز. فرض برده امام تعلیل رو روی قبض همه مهر، چون همه رو بخشید یه جا. مسئله دوازدهم، یه مطلب تازه این رو مطرح میکنن، یجوز ان یذکر المهر فی العقد فی الجمله، جایز است که مهر در زمان عقد مجمل و فی الجمله ذکر بشود و یفوض تقدیره و تعیینه الى احد زوجین. سابقا این مسئله گذشت که اگر مهر مبهم بود اون مهر فاسدون، ولی عقد درسته، وقت مهرش چه می شود؟ مهر المثل. اما اینجا یه تفاوت، مهر رو مبهمن ذکر نکرد، گفت به اختیار تو هر چی تو بگی. خیلی خوب، هر چی تو بگی. اینجا آیون فرمودن نه، عقد درسته به جای خود، محرم به اختیار اون توییست که گفتن. حالا گاهی مرد به زن میگه، گاهی زن به مرد میگه، به معنای این که گاهی به اختیار مرد واگذار میکنن، گاهی به اختیار زن، و مهر میشه در اختیار او هر چی که او تعیین کرد. این مدعای جدید، هر چی که او تعیین کرد. به ان تقول از زوجه مثلا زبج تو که علا ما تحکم به، یا علا ما احکم من المهر، به اون مقدار مهری که تو بعدن حکم کنی یا من بعدن بگویم، به همین مقدار. فقال قبل تو، این اشکالی نداره، صحیحون، یجوز، یجوز که این کارو بکنه. این چطوره؟ این فسیگه به چه دلیل، چگونه میشود؟ تعبیر شده که لا اشکال ولا کلام فی ذلک، بل دوی علیه الاجماع، بل دل اجماع علیه فی محذب الاحکام، که البته از متأخرین بعیدی که بتونه تحصیل اجماع کنه. ولی کم در کشف اللسان گفته نه، این علامات تحکم یا احکم نمی شود، بلکه بایستی به اندازه مهر المثل معین کند، کما فی صحیح ابی بصیر که بعد خواهد آمد. این از نظر اقوال. از نظر ادله چی؟ به صورت کلی استدلال شده به ادله شروط، اوفو بالعقود، المؤمنون عند شروطهم. خب شرط مهرتون اینجوری بود، این شرط هم لازم الوفاست، باید به این شرط عمل کنی. هر کدومی که معین شده گفتید به حکم او، حالا باید ببینید چند اندازه حکم میکنه. علاوه بر این که اینجا دیگه کمتر از اونجایی نیست که اصلا مهر ذکر نشه در عقد، هیچی ذکر نشده مهر. یه مقدمه مطویه میخواد و اون این که هیچی هم که ذکر نشود عقد صحیح هون بله. حالا شارع اونجا معین کرده مهر المثل مثلا، اینجا خودشون قبلا به نحو اجمال تعیین کردن عقد درسته و به نحو اجمال هم اینا خودشون تعیین کردن، پس مشکلی نداره. بله اولویتش از این که مسئله سابق اصلا مهر در ذکر نشده، اینجا فرض اینه فی الجمله ذکر شده به صورت اجمال، ولو زیادتر. حالا اونو میگیم اونو بحث میشه بعد. علاوه بر این در این مسئله سه تا روایت داریم که همین موضوع تعیین المهر به تعیین احدهما درش ذکر شده، موضوع قرار داده شده و درش هم مفروض گرفته شده که صحیحون، و سوال شده که حالا این زن تا چه اندازه میتونه معین کنه، اون مرد تا چه اندازه میتونه معین کنه، از نظر قلت یا کثرت به هر اندازه یا نه محدوده ای دارد، اینهاش سوال شده. پس معلوم میشه اصل مطلب و این که یه همچین جور عقدی واقع بشود صحیحون اشکالی نداره. در این مسئله کم و بیش مخالفتی وجود داره، به خصوص از بعضی از عامه. اولا در اینجا حالا به این مناسبت یه اصطلاحی پیش آمده و اون که یه همچین مهری که واگذار شده تعیینش به زن یا شوهر حالا بعد العقد و بعد همه کارشون معین بشود، اسمشو گذاشتن مفوضت المهر. البته یادتونه که قبلنم اصطلاح مفوضه رو داشتیم، اونجایی که از اول بدون مهر دیگه نه زن بگه من مهر نمیخوام، اونم بهش میگفتید مفوضه. ولی در اینجا اومدن اون وقت بین این دو اصطلاح فرق گذاشتن، اینجا رو میگیم مفوضت المهر، چون تعیین مهری هست اما تعیین مهر تفویض شده به احدهما، اون یکیو میگن مفوضت البوزع که به کلی مهر نخواسته باشه. با این اصطلاح حالا این تعبیرات آقایون آمده. در کلمات بعضی از عامه است که ان مهر المفوضه، این مفوضه المهر مثل التي لم يذكر لها مهر، یا اون جاهایی که مهرش فاسد باشد خمر و خنزیر قرار داده باشد، لأن تفویض المهر یرجع الى ابهام ظاهر فمهرها فاسدون فیرجع فیه الى مهر المثل، باید رجوع مهر المثل بشه مثل اون موارد. در مغنی که از کتب فقهی اهل سنت نقل شده مفوضت المهر کل مفوضت البوزع علا مذهب ابی حنیفه لأنه خلا عقدها من تسمیت صحیحه، برای اینکه در اینجا هم چیز صحیحی که ذکر نشده مثل که مهر فاسد ذکر بکنه یا به کلی ذکر نشده، پس مثل اونجاست. فأشبهت التي لم يسم لها شيء، شبیه اونجاست که هیچ چیز ذکر نکرده باشه، اونجا میگیم مهر المثل، اینجا هم باید بگیم مهر المثل. این اشکال اون آیونه که پس طبق قاعده باید اینو بگید نه اونی که شما گفتید که اون حکم جاریست. تعبیری در جواب این مطلب گفته شده، یه مقدار تعبیر ابهام داره. ان الانصاف انه ليس من قبيل المهر المبهم الفاسد لانه فرق واضح بين تعيين المهر المجهول مثل ذكر كلمه شيء و بين تفويض التعيين الى احدهما في المستقبل من دون ذكر المهر. فرق واضح بینهما فاشبه ذکر الشرط فی العقد واللزوم واللازم الوفاء به. اینی که فرق واضح بینهما بیان نشده، مقصود گوینده چیه؟ آن آقای محمدی
بله، یه خلط شده اینجور.
خلطش چی؟ خلط چی؟ همین تعبیر خلط کرده، جواب خاصی نده بگیم خلط شده. میگه فرق واضح بله، موضوعش همونه. ایشون میگه بله، پس فرق واضح.
یه اونجا یه
شیء مبهمش نه، در اونجایی هم که مهر فاسد باشه، یکی از موارد فساد مهر مجهول بودنش بود، اونجا هم اون حکم بود، یکی از مواردش همین بود. نفهمیدیم این فرق واضح مقصود بزرگوار چیه. اما اون چیه مطلب رو سهل میکنه، میگید آقا علا ای حال عقد صحیحون. بله عقد صحیحون، خیلی خوب. اگر مهری ذکر نشده بود یا خمر و خنزیر ذکر شده بود، شارع از صحت انداختش، چیزی جایگزین نداره. ولی در اینجا خودشون مهرش نه صحیح ولی جایگزین براش معین کردن. ما یحکم به زوج به زوج شرط کرد، این شرطون ضمن العقد بما انه شرط ضمن عقد صحیحه. صحت عقدش که مورد انکار نیست، شرطی هم که ضمنش ذکر شده صحیحون و لازم الوفا. جمله‌ای که آخر کار گفتن یه جمله مستقلیه، بیهوده عطف کردن بر این قبلی. فرق واضح اینا یه مقدار اینجا به تعبیر شما خلط شده به این معنا. اگه بگیم فرق واضح برای خاطر این تیکه آخری که فاشبهت التی بله نه مثلا که فاشبه ذکر شرط فی العقد و لازم الوفاء به، این مهر به این صورت به عنوان شرط ضمن العقد بیان شده و لازمه شرط ضمن العقد اینی که بهش وفا کنه. پس نه از نظر قاعده هم این مسئله درسته، مشکل هم نداره. تو عبارات قبلی صاحب جواهر اینا هم کم و بیش این گونه اشاره شد به همین مسئله، یعنی به همین دلیل. ولو خب اهل سنت به این موضوع توجه نکرده.
ولی به جمله با اونی که مبهمیه باز فرق کنه، اونی که اصلا مثلا مبهم نگیر با که دومه با هم
چه تفاوتی میکنه؟
بهتون رو وقتا میگیم مثلا من زمین
به سهی باید
مرد میکنم اما معین
نمیکنم. نشد بله، اونجایی که چیزی رو جنسی رو بگه شیء مبهم فاسد رو. اگر به قول شما که مال اهل راور و پسته سر و کار دارید، حالا مثلا اگر بعضی از آیون دیگه بودن چند تا جعبه گز قرار میدادن به همون. بله ولی خب اونا هم از همون قبیله. بله اون مبهمون شارع القا میکنه اون مهر را، اون مهر رو شرعن القا میشه. بنابراین نتیجتا این که بگیم نه این مسئله و این مدعا ولو اولی کار یه مقدار استغراب داره، وقتی از هم بازش میکنیم و تحلیل میکنیم نه از نظر قواعدم مشکلی نداره. عمده سه تا روایتی است که در این مسئله داریم. روایت حسن ابن زراره، روایت محمد ابن مسلم و روایت ابو بصیر. سه روایت در این مسئله داریم. ببینیم این سه روایت هر کدوم در یه موردی وارد شده. فرض کردیم دو حالت، یه وقت واگذار میکنه به تعیین زوج، یه وقت واگذار میکنه به تعیین زوجه. در این روایات سلاس که یکیش در مورد تعیین زوجه، دوتاش در مورد تعیین زوجه، اینا همه مفروض گرفته شده که این قضیه درسته، اصل مسئله مفروضون. بحث شده راجع به این که حالایی که به اختیار او گذاشتن واقعا او مختار کامله به هر مقداری که خواسته باشه. حالا گذاشتن به اختیار زن، زن بعدش بگه حالا که مهر شد به اختیار من، من حالا دیگه ارقام شده نجومی 6700 میلیارد میخوام، میتونه اینو بگه تعیین کنه مهرشو به این مقدار؟ یا مرد اگر بهش واگذار شد بعد از عرض کف واگذار شد به من مهرش، بیا این مهرش این نقلی که از تو جیبم در میارم بهت میدم، همین یه نقل، آیا اینو میتونه بگه؟ املا بله آقا، حالا میدارم میخونم عرض میکنم اجازه بده. در متن اینجا فرمودن فانکان الحاکم از زوج جاز ان یحکم بما شاء در مقدار ولم یتقدر فی الکسرت والقله ما دام متمولا، اندازه ای از نظر کم و زیاد درش نیست، به هر اندازه که بخواد، البته در حدی که از مالیت خارج نشه. یه بحث مالکیت و مالیت داریم در مکاسب، انشالله فی الجمله یادتونه. یه دونه یه گندم ملکیت داره، مال هر کسی بوده که این بار گندم مال اون بوده، اما عرفاً مالیت نداره، چون لا یبذل، مال اونیست که یبذل به ازائه سمن، مالیت نداره. در این که مهر باید مالیت داشته باشد، همون مسئله اول و دوم مهر اونجاها بیان شد، یکی از شرایط مهر اینه که مالیت داشته باشه. این شرط به جای خودش محفوظه. الان هر کدام از این دوتا که میخوان مهر رو معین کنن باید چیزی رو معین کنن که مالیت داشته باشه. نمیتونه مثلا بیاد خمر و خنزیر رو معین کنه، چون خمر و خنزیر مالیت نداره، همچنین یه دونه یه گندم مالیت نداره، پس باید متمول باشه. این متمول ربطی به این مسئله خاص نداره، همه جا مهر باید متمول باشه، یعنی قابل مالیت باشه. این یه شرط کلیست که در اول بحث مهر هم ذکر شد، بیان شد. اینجا تأکیدن، چون وقتی آمد این تعبیر قلتن او کسرتن به اختیار مرده، اینقدر تمش نکنه که از مالیت خارج بشه، یا چیزی رو قرار نده که از مالیت خارج بوده باشه. سب کن آقا جون، این شرطش مجزاست، اما در هر حال وقتی که گفت مهر به دست توست، این اندازه باشه که قابل مهر شدن باشه، حالا هر چقدر کم یا زیاد اختیارش دست اون مرد، حدی در این مورد ندارد. ولی و امکان از زوجه، اگر اونی که اختیار بهش داده شده زنه، زن چجور؟ آیا اونم همچنین هر اندازه مهر معین کند؟ ولو هزارها و میلیونها و میلیاردها؟ نه، اینجا آمدن مقیدش کردن، کان لحل حکم فی طرف القله به ما شاهد مادام متمولا. متمولا، اگر چنانچه از نظر کمیش یه مقدار کمی مهر خودش رو معین بکنه در حدی که متمول باشه، قابل یک بحث صحیح باشه، کافیه. اما از نظر زیادی حالا هی بره بالا، اینجا گفتن نه. و اما فی طرف الکسره فلا یمزی حکمها فی ما زاد علی مهر سنه. حد اکثرش همون مهر سنه است و هو 500 درهم، بیش از این حق نداره زن معین کنه. این شد یه تفاوت بسیاری بین زن و مرد در این مورد. البته تفاوتی هم که هست به نفع مرد نیست، به ضرر مرده، که آره هر چی زیاد معین کنه بسیار خوب، ولی به ضررش نه به نفعش.
مهری هم نیست اینجا.
بله؟
مهری هم نیست
که از زنها دفاع کنه. نه اینجا
سر روزه با هم نمیخوره، اونجا به طور مطلق میگه که اگر
هرچی
تو گفتی این جایز،
بله،
بعد قیدش میزنی،
بله،
هرچی تو گفتی ممکنه
حالا اکثر ازه. حالا شارع اگر در اینجا تعبد کنه،
بله،
شارع تعبد کنه، یه قیدی بهش میزنی، یه محدودیتی براش معین میکنه، چه اشکالی داره؟ محاله؟
نه حالا نه بزن
برم. نه محاله؟
نه چون نفرمونی سوال.
بله خب بلدید عوض کنید حرف خودتون، باری کرد خوبه. بله، این از کجا در آمده؟ از اختلاف بین این روایات. روایتی که در این مسئله داریم، بله، طبق ادله قبلی که مقتضای شرط بود، هرچی که شرط کردن هر کدوم باید هر کدوم حکم کردن جایز باشه، ولی این تعبد از کجا در آمده؟ سه تا روایت داریم، این سه تا روایت رو ببینیم. یک، روایت اول، روایت حسن ابن زراره. حالا این دو مسئله رو جدا کنیم، بحث اول اونجاییست که حاکم زوجه، به هر مقداری که میتوان معین کنه درسته، مادام متمولا. یه قسمتی از روایت حسن بن زراره اینه، ان ابی قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان رجل تزوج امرأتن علا حکمها، اون فعلا باشه، قلت ارأیت ان تزوجها على حکمه، به حکم زوج، فرضیت بذالک، زن به همین مقدار راضی شد. قال فقال علیه السلام ما حکم من شیء فهو جائز علیها قلیلا کان او کثیرا، هر مقداری که این مرد معین کرد رواست بر اون زن، گذراست بر اون زن، یعنی یتعین به تعین اون مرد، قلیلا کان او کثیرا، کم باشه یا زیاد. اطلاق قلیلا او کثیرا یعنی از نظر قلتش هم هر اندازه تا اون جایی که متمول باشه. این روایت اینجور میگه، ولی در مقابلش روایت ابی بصیر رو داریم. قال سألت ابا عبد الله عن الرجل يفوز اليه صداق امرأته مهر مرد تفویض به او شده، طبق اصطلاحی که بیان کردی، یعنی تعیینش واگذار شده به نظر او، فنقص عن صداق نسائها، کمتر از مهر مثلش معین کرد. فقال علیه السلام تلحق به مهر نسائها، نه اون کمتر پذیرفته نیست، باید ملحقش کنیم به مهر المثل. مهر نسائها اصطلاح همون مهر المثل. خب این دو روایت میشن با هم معارض، هیچ کدومش هم از نظر تعبد اشکالی نداره، چاره بیاد در این مورد دخالت کنه، تعبد کنه به اون شکل اول یا به شکل دوم، هر دوش قابله. اما حالا این دو روایت با هم معارض، او میگه قلیلن او کثیرن، این میگه نه در قلتش نباید کمتر از مهر المثلش باشه. این دوتا میشن با هم معارض، چکارش کنیم در معارضه؟ اتفاقا روایت ابی بصیر صحیحتون، سند عالی داره، روایت صحیح هم هست، اما روایت حسن ابن زراره نه، خود حسن ابن زراره مجهول الحاله، لم یرد فیه توثیقون. حالا دعا کرد امام درباره حسن ابن زراره و حسین ابن زراره، دو پسران زراره، دعا کرد، دعا کردن برای هر مؤمنی امر خوبه، اما این دلالت بر وثاقتش نمی کنه. بله آقا، آل اعینی که آل اینها باشه، زرار و امثال، نه اونا اونا، حالا شامل میشه اونا رو نه، اینا بعدها پسرانش چنینش بعد، یا مقصود از آل اعین برادران زرار هستن، بوکیر و کی و کی برادران زراره، آل رسول، آل رسول، بله. حالا در جمع بین این دو روایت، با اینکه این چنینه، بله قاعده هم اقتضا میکنه که روایت صحیح رو بگیریم، روایت ضعیف رو بذاریم کنار، انده این تعارض، ولی که نه، میبینیم علما این کار رو نکردن، به روایت حسن ابن زراره عمل کردن، ضعف روایت حسن ابن زراره منجبرون به عمل الاصحاب. در مورد تعارض هم باید رجوع کنیم به اشهر روایت، این اونی که بیشتر بهش عمل شده و اون روایت حسن ابن زراره است نسبت به روایت ابی بصیر، و از این جهت یقدم روایت حسن ابن بصیر، حسن ابن زراره بر روایت ابی بصیر. این در این فرعش باقی موند. فرع دوم اونجایی که نه به اختیار زن گذاشته شده باشه که محدودش کردن، حالا ببینیم اون دلیلش چی، انشالله فردا.